به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. جمعی از خانواده‌های دادخواه می‌گویند از اعتصاب سراسری حمایت می‌کنند. پیشنهاد آنان چیست؟ چه عاملی این خانواده‌ها را به همبستگی با مردم معترض رسانده و صدای این خانواده‌ها چگونه باید شنیده شود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. جمعی از خانواده‌های دادخواه می‌گویند راه حل مقابله با ظلم اعتصاب سراسری است. این خانواده‌ها که عزیزانشان را در مقاطع مختلف به دست ماموران حکومتی از دست دادند و کشته شدند، در یک فایل ویدئویی همبستگی خود را با معترضان اعلام کردند. در ابتدا گفتگو می‌کنیم با طاهره بشروانی، همسر علی فتوحی، از کشته شدگان در آبان 98 و سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از کشته شدگان در آبان 98 که ناهید شیر پیش مادر پویا بختیاری که او هم در آبان 98 جان خودش را از دست داد به دست ماموران حکومتی همراه ما خواهند بود. صحبت رو با خانم بوجوانی شروع میکنم. خانم بوجوانی، شما به ما بگید که اصلا چی شد که خانواده ها به فکر این افتادند که یک همچین اقدامی را انجام بدن؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خب این کلیپی که ما بیرون دادیم ضمن حمایت از اعتراضات و اعتصاباتی که تو این سالها بوده ما انجام دادیم. از همه قشرهای مردم، معلمین، بازنشسته‌ها، کارگران، همه کسانی که تو خیابون هستن و دارن اعتراض میکنن برای حقشون. دلیل مهمش این بود که ما خانواده های ما، همسر من که خودشون در اعتراضات آبان 98 توی خیابان کشته شدن، من خب گفتم ادامه راه همسرم باشم. همسر من خواسته هایی داشت به عنوان یک شهروند ایران که متاسفانه به جای حقشون گلول نصیبشون شد. خب من سعی کردم که صدای همسرم باشم، اگر خودش نیست سعی کردم که راه اونو ادامه بدم و حداقل کمکی که میتونم برای این اعتراضات و اعتصابات انجام بدم اینه که حمایت خودم رو از این اعتراضات اعلام کنم.
بسیار خوب. آقای منصورنیا، برادر شما هم در آبان 98 به دست ماموران حکومتی کشته شد. خانواده های آبان اصولا چقدر با هم ارتباط دارن؟ چه چیزی این خانواده هایی که در این ویدئویی که رسیده، حالا ویدئو رو پخش میکنیم تا لحظات دیگر، ولی چه چیزی این طیف مختلف از خانواده ها رو به هم وصل کرده؟ در این ویدئویی که منتشر کردید هم خانواده های آبان هستند، هم کشته شدگان دیما هستند، هم خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی هستند. چه چیزی شما رو به هم وصل کرده؟ اصولا اصلا بین این خانواده ها اتحاد تا چه حد برقرار هست؟ چطور همسو هستند؟ چطور هم دیگر پیدا میکنن؟
سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان محترم و مردم عزیز ایران. در مورد سوالی که پرسیدین، در مورد اینکه ما چقدر با هم در ارتباط هستیم، به این دلیل که هنوز واقعا زوایای مختلف فاجعه بزرگ آبان هنوز مشخص نیست، نمیشه گفت که ما با هم ارتباط داریم یا ارتباط خیلی نزدیکی با هم داریم، چون واقعا عمق فاجعه هنوز مشخص نیست. شما اگر به تاریخ 2.5 سال گذشته بعد از اعتراضات توجه کنید، به یه نوعی حتی تعداد کشته شده ها نامشخص، از یک بلک باکس که باید مردم رمزگشاییش کنن بدون هیچ سازمان مشخصی که دسترسی پیدا کنه به خانواده ها. مثلا رویترز اعلام کرده که 1500 نفر کشته شده، تحلیل های آماری نشون میده که بین 4800 خانواده تا 6000 خانواده داغدار هستن. پس نمیشه گفت که ما با هم در ارتباط هستیم، چون واقعا هنوز خیلی از کشته شده ها رو نمیشناسیم. فقط در مورد این که ما حالا چند خانواده شاید همدیگر رو پیدا کردیم و با هم در ارتباط هستیم و از اعتصابات حمایت کردیم در یک ویدیو، بس بیشتر اینه که این خانواده ها واقعا داغ رو زندگی کردن تو این دو سال و میدونن درد و رنج مردم رو، مردم ایران چه دردی میکشن چه رنجی میکشن، و به طور کلی ما خواهان این هستیم که واقعا خانواده دیگه‌ای به بازماندگان فواجع ایران اضافه نشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ارتباط ما با ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 از تهران هم برقرار شده. خانم شیرپیشه، به شما خوش آمد میگم. برای بار چندم هست که در چشم‌انداز در خدمتتون هستیم. سپاسگزارم که شما هم به ما پیوستید. اگر اجازه بدید قبل از اینکه اصلا صحبت بکنیم، ویدئویی که از خانواده ها منتشر شده، پیام خانواده های دادخواه رو بشنویم، ببینیم، برگردیم خدمت شما برای صحبت بیشتر.
بچه من 18 سالش بود که توی آبان جمهوری اسلامی کشتش.
پسر من 25 سالش بود که با شلیک دو تا موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری در آسمان جونش رو از دست داد و کشته شد.
پدر من 38 سالش بود که جمهوری اسلامی او را با تنابدار کشت.
سارای منم 23 سالش بود، جمهوری اسلامی کشتنش.
برادر من را هم جمهوری اسلامی کشت.
یک روز چون معلمی میگیرن، یک روز چون کارگری میگیرن،
یک روز چون کردی میکشن، یک روز چون لاری، یک روز چون عربی و یک روز چون ترکی میکشن.
میگی پول ندارم، میکشن. میگی چرا کشتی، میگیرن.
میگی میخوام خودم تصمیم بگیرم چی بپوشم، میگیرن. میگی زندگی تو سطح آشغال حق بچه های ایران نیست، میکشن.
یه روز تو خیابون میکشن، یه روز دست جمین تو هوا میکشن، یه روز دست جمین زیر آوار میکشن، یه روز دست جمین ادام میکشن.
سال میگیرن و میکشن و اعدام میکنن و شکنجه میکنن. میخوای وطنت رو رها بکنی، هر چی داشتی و نداشتی، هر چی ساختی رو بذاری بری که فقط از دست اینا راحت بشی. بازم نمیذارن، تو هوا با دو تا موشک میکشنت.
مردم ایران، مردم شریف ایران، شما جان ما هستید، رنجی که میکشید رنج ما هم هست.
مردم شریف ایران، ما با تمام وجود، با پوست و استخوان، درد و رنجی را که جمهوری اسلامی به شما داده را میفهمیم.
این من قایق سوراخ من، بچه ها غرق شدیم، من غرق شدم، بچه ها من میشن، شما هم پسر من.
ما میفهمیم که این زندگی شایسته مردم بزرگی چون شما نیست.
مردم ایران، ما فرق را میفهمیم.
چهار تا کارگر رفتن خودشون را آتیش دادن برای 1200، لعنت به این زندگی.
مردم ایران، ما ظلم رو میفهمیم.
میره کجان نهان جنا کمک نمی کند.
برادر خواهر کارگر و کارمندم، هموطن، برادر کشاورزم، برادر دامدارم، ما باید در کنار هم بایستیم.
ما در کنار شما ایستادیم.
تعداد دستای ما عدد و اندازه گلوله‌های اونا خیلی بیشتره.
مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببرید.
با اعتصابات سراسری کابوس این حکومت میشیم، چون که نمیتونه اونطور که ذات پلیدش حکم کنه ما رو سرکوب کنه.
پشمان منو با 5 تا گلوله کشتن، ولی از تو میترسه، چون نمیتونه 5 تا گلوله بزنه وسط قلبت که چرا در مغازت رو بستی.
اعتصاب سراسری یعنی قدرت اتحاد واقعی، چیزی که هیچ ستمگری توان سرکوبش رو نداره.
اعتصابات سراسری یعنی کشور ما
مال همون مردمیه که در اون زحمت میکشن و تلاش میکنن.
ما آب و زمینمون نمیخوای.
مال شما معلم ها و دانشجوهایی که به جای کلاس درس پشت میله های زندانی.
شما پدر و مادرهایی که یک عمر توی کارخونه ها توی ادارات کار کردین و حالا حق دارین که بخواین توی آرامش زندگی.
ما آب و زمینمونه میخواد.
هموطن عزیز، سرکوبگر از مغازه بسته من و تو هم میترسه.
سرکوبگر از صدای خاموش ماشینا و دستگاه های کارخونه هاش میترسه.
سرکوبگر از نشنیدن صدای ماشین شما کامیوندارها میترسه.
از استقامت شما بازنشسته ها میترسه.
از فریاد شما معلمان میترسه.
هموطن عزیزم.
هموطن عزیز.
کارگر زحمت کشی که صبح کار نکنید به نونشم محتاجی. معلم زحمت کشی که حق نادیده گرفته میشه. حق گرفتنیست. اعتصاب و اعتراض حق شماست. حقی که در کف خیابون گرفته میشه. فقط در کف خیابون.
ویدئویی که دیدید در صفحه 1500 تصویر منتشر شده بود. خانم شیر پیش صحبت رو با خود شما ادامه میدم. صدای پویا رو شنیدیم در این ویدئو. هنوز بعد از این همه سال صدای پویا هست. شما چی میخواید به طور مشخص؟ شما آقای بختیاری به هر حال جزو اولین خانواده هایی بودید که صداتون رو بلند کردید. الان توی این ویدئو هم هستید، به طور مشخص اقشاری رو مخاطب قرار میدید. چی میخواید از مردم؟ پیامتون چیه؟ اصلا چرا این ویدئو رو تولید کردید؟
با درود و وقت بخیر خدمت خودتون خانم ثابت عزیز و همینطور بینندگان و شنوندگان خوبتون. به نظر من هر چه بگم اضافه است، برای اینکه باز با شنیدن صدای پسرم احساس میکنم که پویا در اون مقطع و در اون برهه زمانی بهترین پیام و رساترین و مبرهنترین و واضحترین پیام رو به ملت ایران رسونده و فکر میکنم من چیز اضافه به پیام پویا ندارم که بخوام بیشتر از این، واضح‌تر از این پیام رو به قشنگی به سر من رسونده. یعنی من بارها خودم صدای پویا رو شنیدم و بارها فکر کردم که چه پیامی رساتر و آشکارتر و واضح‌تر از این میشه به ملتی در سطوح همگانیش، نه حالا بالا پایین، پیامی که همه مردم بتونن درکش کنن. پویا بختیاری این پیام رو با صدای خودش برای تاریخ ایران گذاشته، برای ملت ایران باقی گذاشته که مردم ایران یک بار برای همیشه حکومتی که 40 سال، البته الان شده 43 سال، رژیم تبهکار، نظام فاسد و تبهکار ایران جمهوری اسلامی، ظلمی که تو این 40 سال به مردم کرده، با همبستگی میتونیم این ظلم رو ریشه‌کن کنیم. کافیه که همه در کنار هم باشیم با قدرت تمام. همبستگی ما قدرت بسیار زیادی داره. اگر اونهایی که فکر میکنند این دولت، این نظام قدرتش خیلی زیاده، من میخوام بهشون بگم که قدرت خودشون رو دست کم نگیرن. ما 80 میلیون الی 85 میلیون ایرانی هستیم که اگر دست هامون رو به هم گره بزنیم قدرت بسیار زیادی داریم. این رو باور کنن، خودشون باور کنن و قدرتشون رو باور کنن. هر کافی که باشیم دست به دست هم بدیم و به راحتی میشه پایه های ظلم رو نه تنها سست کرد که تا الانش هم سست کردیم. کافیه که یک بار دو همت بلند که دیگه این پایه ها رو بریزیم پایین.
بسیار خوب. آقای برهانی، شما برحال جزو کسانی بودید که توی این ویدیو دادید. ویدیو پیام های مشخصی رو داره نشون میده. هم شما صدای زنی رو میشنوید که در اعتراضات آب خوزستان فریاد میزد که اعتراضات ما صلح‌آمیز و مسالمت آمیز است، ما آب میخواییم، زمینمون رو میخواییم. پیام این ویدیو به طور مشخص بر مردم چیه؟ آیا به مردم داره میگه بیان کف خیابون؟ به مردم داره میگه بیان همبستگی داشته باشین؟ دقیقاً حرفتون رو اگر که خیلی مشخص بگید، خانواده‌ها چی میگن؟
خانم ثابت، همونطوری که خانم بجروانی هم گفتن، ما ادامه دهنده مسیر عزیزانمون هستیم. ما به عنوان خانواده دادها تشخیص دادیم که اعتصابات یک نوع از اعتراضات هست که بسیار مؤثره و در این نوع اعتراض مردم کمترین هزینه رو میپردازن. به چند دلیل، بزرگترین دلیلش که مربوط به همون مؤثر بودنش هست، چرخهای مختلف حکومت، چرخ دنده هاش از حرکت یعنی وای میسه. شما در نظر بگیرین معلم با اعتصابش چرخ دنده آموزش، سیستم آموزشی ناکارآمد رو متوقف میکنه، بازاری با اعتصاب چرخ دنده یک اقتصاد رانتی رو داره متوقف میکنه و کارگر هم چرخ دنده صنعت بسیار فاسد یک حکومت رو داره از کار میندازه. در اعتصابات قدرت سرکوب حکومت بسیار پایینه، چون از یک نوع مدنی هست، مدنی ترین نوع اعتراضات هست میتونیم بگیم. در اعتصابات با بازداشت راننده، با بازداشت کارگر، با بازداشت معلم، چرخ دنده ها دوباره راه نمی افتن. یعنی حتی اگر سرکوبی انجام بشه، بازداشتی انجام بشه، اعتراضات وایساده سر جاش هست و به نوعی هنوز حکومت به مسیر باز نگشته. قدرت سازماندهی توی اعتصابات بسیار بالا هست، چون شما تشکل‌ها و سازمان‌هایی رو دارین که افراد بیشتر به هم اعتماد دارن. و در نهایت میتونیم بگیم که در اعتصابات تئوریزه کردن سرکوب توسط حکومت خیلی احتمالش میاد پایین، چون جامعه معلم رو میشناسه، جامعه کارگر رو میشناسه، نمیتونن انگهایی مثل اشرار رو بهشون بزنن. و به همین دلایل خانواده‌های دادخواه تصمیم گرفتیم که از این اعتصاب سراسری که به یک نوعی همایند تمام اعتراضات هست حمایت کنیم، چون دیدیم مردم ایران خواهان تغییرن، خواهان تغییر مسالمت آمیزن، مردم ایران اهل خشونت نیستن. حتی اگر ما آبان رو به عنوان بزرگترین کنش سیاسی 14 اخیر در نظر بگیریم، با اعتصابات شروع شد. ما مردم رو دیدیم که توی خیابون ماشین‌هاشون رو پارک کردن، مردم همون اول نیومدن وسط خیابون اعتراض کنن، اعتصابی بود به گرانی بنزین و به سیستم ناکارآمد حکومتی، ولی سیستم سرکوب این اعتصابات رو به خشونت کشید و مردم مجبور شدن که به وارد خیابون بشن و به اعتراضات بپیوندن.
خب حالا اشاره کردید به اینکه حکومت وضعیت رو به خشونت کشوند، در یک همچین کنش مدنی که پیشنهاد میکنید اعتصاب ها، منتظر خشونت حکومتی نیستید؟ من در جایی از این ویدیو دیدم که مادری که احتمالاً مادر عزیز از دست داده بود میگفت که تعداد ما از گلوله های شما بیشتره. مادر پویا اشاره کرد به این که خب به هر حال ما تعدادمون از اونها بیشتره. روی چی دارین حساب میکنید؟ فکر میکنید که استقبال عمومی و همگانی نسبت به این درخواست شما چگونه باشه؟ اصولاً از چه جایگاهی دارید همچی پیشنهاد رو مطرح میکنید؟
ما از جنس مردمیم. بازم میگم ما به اعتصابات دعوت کردیم، چون میدونیم که به یک نوع اعتراض هست که هزینه برای مردم بسیار پایینه. در این مقطع زمانی این ویدیو تهیه شد، چون به یک نوعی همایند تمام اعتصابات رو ما داریم میبینیم. یکی از ریشه‌ای ترین اعتصابات و اعتراضات ایران که مثلا اعتصابات معلم ها هست، به اعتصابات کارگران گره خورده، به اعتصابات راننده های کامیون ها و راننده های اتوبوس ها گره خورده. و به یک نوع یعنی ما به یک همایند رسیدیم که منتظر برایندی هستیم که به یک تغییری که با به دل مردم باشه برسه. و به همین دلیل در یک خلایی که شاید فعالین سیاسی، فعالین مدنی حمایت نکردن، خانواده دادخواه در این خلأ شاید رسانه‌ای حمایت کردن از این اعتصابات.
بسیار خب خانم بجروانی، عذرخواهی میکنم که یکمی طول کشید تا برگردیم خدمت شما. شما فکر میکنید که سازوکار همبستگی یا سازوکاری که مردم رو باید دارید به هر حال به یک اقدام عمومی دعوت میکنید، چه سازوکاری براش دارید؟ چگونه فکر میکنید که مردم بهش پاسخ بدن؟ اصولا خودتون چطور میبینید قضیه رو؟
سازوکار اعتصابات اتحاد مردم، اتحاد همه قشرها، معلمین، بازنشسته‌ها، کارگرها و حتی مردم عادی. مشکلاتی که الان توی جامعه ما هست مربوط به یک قشر نیست که بگیم شامل یک قشر مردم هم. این مشکل اقتصادی که است برای همه مردم، برای همه شهرهای، برای این همه هم باید دست به دست هم بدیم که بتونیم یه راهکاری توی جامعه پیدا کنیم که مردم بتونن به حقشون برسن. حق مردم زندگی نرمال، آرامش، همش روحی، روانی، امنیت جانیشون هستش. متاسفانه ما نداریم و هر بارم که مردم به حق نحوی معلمات کاری مادن توی خیابون مسلط آمیز اعتصاب کردن، متاسفانه سرکوب شدن، بازداشت شدن. ولی به نظرم اتحاد بهتر راه میتونه باشه که همه مردم بتونن به حقشون برسن، به اون آرامش، به خواسته هایی که توی یک جامعه دارن. ما به عنوان خانواده هایی که جواب اعتراضاتمون، اعتصاباتمون، خواسته هامون با گلوله داده شد، از این اعتصابات حمایت میکنیم. از مردم هم. ما خودم مردم هستیم، ما جزوی از این مردمی و توی این جامعه داریم زندگی میکنیم. پس وظیفه ما هم هست که مشکل مردم گریبانش هستن، چه گرونی باشه، چه اعتصابات باشه، هر چی دیگه هست، ما هم کنارشون هستیم و امیدوارم که مردم کنار هم باشن و این اتحادشون خیلی قوی تر باشه، یعنی پشت هم باشن تا بتونیم به اون واقعی خوب برسیم.
بسیار خب خانم بشیر پیشه، شما فکر میکنید که خب این همبستگی و اتحاد چگونه است که تا حالا شکل نگرفته؟ به هر حال یک احساس نیاز بوده که شما راجع به این حرف زدید دیگه. اعتراضات در گوشه و کنار ایران در جریان بود. سوال خیلی از تحلیلگران سیاسی اصلا این بود که خب چگونه است که این اعتراضها به هم نمیپیونده؟ همه ناراضی هستند، خیلی ها گرسنه هستند، فقر بیداد میکنه، آدم ها در خیابان هستند به دلایل مشخص، ولی نمی پیونده به هم. شما خودتون معلمان رو خطاب قرار دادید، فکر میکنید چگونه ممکنه که اقشار مختلف بتونن در یک همچین کنش سیاسی که شما پیشنهاد میکنین مشارکت کنن، همه با هم همبسته باشن؟
خانم ثابت و ببخشید من ابتدا مهمونای عزیز رو روز و وقت بخیر نگیدم، بهشون ایشون دوست من هستن، از همدردهای مشترک ما و آقای مرتب. ما از اینجا میخوام شروع کنم که همین مهمونایی که با هم هستیم توی این برنامه، ما از یه اجاز وقت بردیم و 80 میلیون ایرانی اگر ناراضی هستن منشأشون یکیست، یک حکومت ناکارآمد، یک سیستم فاسد، یک نظام مستبد و خودکامه که فقط به منافع شخصی خودشون میاندیشند و به هیچ وجه حقوق انسانی برای مردم ایران قائل نیستند و شاید اصلا ما رو جزء ملت خودشون نمیدونن. چرا که تو این سالها دیدیم که کمک‌هایی که به کشورهای خودخواسته، یعنی کشورهای خودشون دوست دارن، غزه و لبنان و یمن و سوریه و امثال اینها، برای ساختن مدرسه، فضای آموزشی، پارک، بیمارستان، حتی مسکن و چیزهای دیگه، کمک‌هایی که به اونجاها روا داشتن و روانه کردن، حتی تو کشور خودمون همچین کمکی رو به ملت ایران نکردن و هیچ زمینه پیشرفتی برای ملت فراهم نکردن. پس نشون میده که اصلا دولت ما، نظام ما هیچ دلسوزی نه نسبت به ملت ایران داره که وقتی جوونش رو روبروش اسلحه میگیره و میکشه،
بله
ما از این نظام چه توقعی میگیریم؟
خب حالا سوال من خانم شیرپیشه این بود که چگونه اقشار مختلف، سوال من این بود که چگونه
خب باید این آگاهی برسیم که
ما همگی داریم از یک جا زخم میخوریم. یعنی هر کسی بسته به شغل خودش و جایگاهی که اجتماع داره و از نظر شغلی درآمدش و مشکلاتی که داره، حالا کشاورز باشه، معلم باشه، کارگر باشه، بازاری باشه و تمام سنوف، تمام اقشار، ما منشأ درد رو اگر پیدا کنیم که پیدا شده خوشبختانه. من خوشحالم از این که مردم ایران به این آگاهی رسیدن که منشأ دردشون یک جاست. حتی ریزش ساختمان متروپول در همش به ناکارآمدی رژیم برمیگرده. تمام مشکلاتی که ما داریم ضربه میخوریم از همین جاست. وقتی که این رو متوجه شدن مردم، حالا وقت اینی که دست به دست هم بدن و اون ریشه رو بخشونن. به تنهایی نه، همه با هم در یک صف قرار بگیرن، در یک صف متحد و به برگ‌های یک درخت نپردازن، به ریشه بپردازن و اون درخت رو از ریشه خشک و نابود کنن.
بسیار خوب، ما دو مهمان هم در این بخش برنامه داریم که تقریبا فکر می‌کنم برای اول بار اولی که با رسانه‌ها صحبت می‌کنن. آقای برهان نیا رو که مطمئن، آقای سوران رو ببخشید،
سوران منصور نیا
عذرخواهی می‌کنم،
برادر برهان منصور نیا.
بله، شما که برای اولین باری که داریم با رسانه صحبت می‌کنید، مهمان دیگرمون هم همینطور، خانم بجوانی هم فکر می‌کنم شما دفعه اوله دارید با رسانه صحبت می‌کنید، نه؟ یک کمی با خود شماها هم آشنا بشیم. آقای منصور نیا، برادر شما چند سالش بود؟ چی کاره بود؟ و اصولاً از کی شرکت در اعتراضات رو شروع کرده بود؟ آبان 98 اولین بار بود؟ یا چگونه فکر میکرد؟ چون ما صدای پویا رو شنیدیم، ولی یکم به ما از برادرتون بگید.
من برادر برهان منصورنی هستم. برهان دکتر دامپزشک بود، در زمان کشته شدنش در کرمانشاه خدمت سربازی رو انجام میداد، یعنی در حین خدمت سربازی بود. خیر، آبان 98 اولین اعتراضاتی نبود که برهان تو شرکت کرد. به طرز بسیار عجیبی در دی ماه 96 من در همون مرکز فرماندهی سرباز بودم و برهان در اعتراضات 96 شرکت کرد و حتی ویدیوهای خیلی زیادی هم از اعتراضات دی ماه 96 تهیه کرد. متاسفانه ما عکس و ویدیو از برهان خیلی کم داریم در حین اعتراضات، چون گوشی برهان در حین اعتراضات، یعنی بعد از اینکه تیر خورد، گوشیش گم شد و ما دسترسی پیدا نکردیم به اطلاعاتی که داخل گوشی برهان بود. وگرنه من در جریان بودم، یعنی قبل از تیر خوردن برهان من و برهان 5 بار با هم تماس تلفنی داشتیم و میدونم که تصاویری از اعتراضات در محله دولت آباد کرمانشاه رو تهیه کرده بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای منصور نیا که در این گفتگو شرکت کردید. منتظر هستیم مهمان دیگری هم به ما بپیونده. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خانم بجروانی، شما به ما بگید که اشاره کردید در ابتدای صحبت که راه همسرتون رو میخواین ادامه بدید. اصلا همسر شما کی بود؟ چی کار میکرد؟ به چی فکر میکرد؟ چطور فکر میکرد؟
همسر استاد محترم علی سید علی فتوحی که اهل اردبیل بود و خیلی آدم باهوش، ورزشکار و سالمی بود، ولی اهل مطالعه بود و از تمام وقایع چیزهایی که دور بهش اتفاق می افتاد همیشه آگاه بود. علی 37 سالش بود و توی اعتراضات روز شنبه شرکت کرده بود. توی تماسایی که با هم داشتیم، علی اون روز می گفت که خیلی شلوغه، مردم بیرون هستن. خیلی برش مهم بود که مردم خیلی حالا رفاه هم کنند، ولی مردم یه زندگی نرمال عادی داشته باشند، چون همونطور مردم اردبیل خب خیلی امکانات آنچنانی ندارن، خیلی شغل اونجا زیاد نیست، مردم اکثرا به کار آزاد مشغولن. از این ناس خیلی همیشه ناراحت بود و همیشه میگفت که با اینکه ما این همه سرمایه تو کشورمون داریم، با این همه ثروتی که توی ایران هست و حکومت روی این ثروت مردم نشسته، ولی برای رفاه مردم، کار مردم واقعا هیچ کاری نمی کنه. همیشه از این گله من و ناراحت. روز اعتراضات هم خب علی خیلی دغدغه مالی نداشت، بگم تو رفاه بود نه، ولی خب دغدغه مالی خیلی نداشت، ولی همراه مردم رفت برای اعتراض و ما کنار مردم هستیم تا به اون چیزی که میخوام برسن. من بارها با تماسی که با ایشون داشتم.
بعد از اینکه همسرتون کشته شدن، زندگی شما چطور گذشته؟ چطور تحت تاثیر قرار گرفته؟ خود شما بعد از اون اصلا نگاهتون به زندگی چه تغییری کرده؟ به عنوان یه شهروند، به عنوان کسی که در ایران دارید زندگی میکنید؟
به عنوان همسر علی و کسی که همسرم رو توی آبان از دست دادم، خب زندگیم داغون شد. من همسرم رو از دست دادم، همراه همو، همه زندگیم رو از دست دادم. و علی خب مرد زندگی، خرج زندگی با ایشون بود. جدای از ضربه روحی و زندگی من که نابود شد، خب مشکلات زیادی علاوه مادی برام به وجود اومد. الان هم که من خب خودم باید هزینه زندگیمو جبران کنم و مایه نواجم رو به دست بیارم. کلن از آبان 98 به این ور زندگی واقعا برای همه سخت شده، نه برای من، برای همه مردم. ما امروز یک چیزی میگیریم، فردا میریم قیمت هم برابره. ثبات نداره زندگی به ایران. با این همه میگم ثروتی که ما داریم، با این همه امکاناتی که میتونه مردم ایران داشته باشه و خیلی راحت میتونه زندگی کنه، اما ثروت ایران هزینه میشه.
بسیار خوب. آرش مرتب، برادر آروین مرتب، از جانباختگان هواپیمای اوکراینی از تورنتو همراه ما هستند. آقای مرتب خوش آمد میگم به شما. شما هم در این ویدیو حضور داشتید. به هر حال خیلی مهمه که خانواده هایی از که داغدار شدن در مراحل مختلف، ولی سبب داغدار شدنشون جمهوری اسلامی است، همه در یک ویدیو به هر حال به طور سمبولیک دور هم جمع شدن. اصولا شما فکر میکنید که چقدر اقبال به این ویدیوی شما جلب خواهد شد؟ چقدر مردم بهش ممکنه توجه بکنن؟ و اصولا سازوکاری که شما فکر میکنید ممکنه جواب بده چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه همدردان عزیز که تو این برنامه هستن و تشکر میکنم که ما رو دعوت کردید. چیزی که تو این ویدیو خیلی مهمه به نظر من تنوع جنایت هایی که جمهوری اسلامی انجام داده و متاسفانه ما انقدر جنایت ها زیاده که هر کدوم نزدیک 15 نفر 20 نفر هر کدوم از یه جنایت یا چند تا از جنایت های مختلف، و ما با هم دیگه این پیام رو فرستادیم و اولا که بگیم که ما با هم هستیم و هستیم و هم دیگه رو پیدا کردیم و هم بستگی داریم و فکر میکنیم که راه حل که میتونه از جمهوری اسلامی ما رو نجات بده همدلی ماست و این جنایت ها میتونه یک نقطه اتصالی باشه و خانواده هاشون با هم دیگه.
جمهوری اسلامی یک نظام تابدندان مسلحی است. جمهوری اسلامی نظامی است که از خشونت ابایی نداره، واهمه ای نداره، اسلحه میکشه، شلیک میکنه، موشک میزنه، برحال ناکار آمده فساد داره، متروپول رو رقم میزنه، هر کس رو به گونه ای از بین میبره. شما فکر میکنید که برحال چقدر این ممکنه با دغدغه شما چقدر ممکنه این باشه که خب برحال لزومن خشونتی رخ نده که جانی از دست نره؟ ببخشید من منظورم از این نظر اینو دارم میگم، یه ذره سخت گفتنش، به این دلیل که طرف یک حکومت جانی است که کشتن بچه های مردم براش هیچ هزینه ای نداره، هیچ دردسری نداره، کسی به کسی حسابی پس نمیده، براش مهم نیست اصلا.
بله اونا مثلا برادر منو کشتن، آیدا و آروین رو کشتن، مثلا فرزند پویای بختیاری رو کشتن، فرزند همه اینا رو کشتن و ما هم دیگه واقعا چیزی نداریم. یعنی بدترین حالت اینه که از دست دادن ما چیزی واقعا نداریم و فکر میکنیم این یه قدرتی به ما میده که میتونیم که وقتی نترسی، وقتی عزیزت رو بکشن، یعنی به خاطر دادخواهی اون عزیزت یه قدرتی در تو به وجود بیاد و میتونی که حالا اونا خیلی قوی ترن، درسته یک سیستمی که اسلحه داره و سیستم دیپلماسی داره، نمیدونم لایه های مختلفی داره، صدا و سیما داره مثلا، ولی ما فکر میکنیم این سیستم اگه مردم از پایین با این سیستم همکاری نکنن، باشون کار نکنن، براشون کار نکنن، سیستم از نمیتونه دیگه ادامه بده. این سیستم با پول میچرخه و نیروی انسانی. اگه نیروی انسانیش حالا تحریم و اینا که هست که هیچی، باز شاید مثلا معامله بکنن دولت های دیگه، سیستم اقتصادیش دوباره سر کار بیاد، ولی نیروی انسانی رو میشه راهش رو گرفت اگه مردم با هم دیگه متحد بشن، همزمان جاهای مختلف همونطور که جنایت ها مختلف و متنوع، مردم هم با این تنوعشون از کارگر و معلم و بازنشسته و همه با هم به صورت ارگانیک این سازماندهی میشه و میتونن کار نکنن براشون، اگه میرن سر کارم.
خب این به نظر شما چطور ممکنه اتفاق بیفته؟ احتیاج به هماهنگی این چطور ممکنه رخ بده؟ یعنی این منظورم اینه که یک دعوت عمومی است، یا اینکه به هر حال چیز خاصی مد نظرشه؟ اشاره شما به همین اعتصاب‌های اخیر هست که ادامه یا پیدا بکنه؟ به طور مشخص چه سازوکاری برای این بخشی صحبتتون دارین؟ چه پیشبینی هایی دارید؟ چه نقشه راهی دارید؟
راستش من این ویدیو رو قرار بود زودتر هم یه دوره مثلا هفته پیش شاید اوج اعتصابات شد، ولی دیرتر در اومد و انقدرم شاید چیز نشد، یعنی اون موقع تو اوج شاید مثلا همزمانتر میشد که، ولی الان یه خورده کمتر شده، ولی ما امیدواریم که ادامه پیدا بکنه و شدیدتر بشه اعتصابات همه جا. ولی دعوت این یه جور ما میگیم یه استراتژی میدیم در واقع با این ویدیو که یه چیز جدید رو مردم امتحان بکنن، همونطور که مثلا خودم کانادا هستم و اینجا مثلا کامیوندارها تونستن مثلا دولت رو یه جوری فلج بکنن، اعتصاب کردن، کامیوناشون رو پارک کردن جلوی پارلمان، همه جای مختلف، و اصلا سیستم فلج شد و مجبور شدن که تن بدن به خواسته هاشون. و به نظر من تجربه آبان هم نشون میده که اگه توی خیابون رو در رو شاید با اسلحه، اونا هیچ ابایی ندارن و از پایگاه بسیج، از پاسگاه، از فرمانداری، از دادگستری، بالا پشت بوم، همه جا میتونن رگبار بگیرن، حتی با هلیکوپتر، با دوشکا، اینا میتونن مردم رو بکشن. و این یه جور استراتژی دیگه ای هست که ما فکر میکنیم برای حل خوبی شاید باشه.
بسیار خوب. خانم شیرپیشه، اشاره کردم به اینکه به هر حال این استراتژی از این نظر که احتمال اینکه قربانی کمتر داشته باشه خیلی ممکنه که موفق تر باشه با توجه به سوابقی که حکومت جمهوری اسلامی داره، خود شما فکر میکنید که در یک همچین موقعیتی بقیه خانواده های دادخواه نگاهشون به این قضیه چیه؟ به هر حال شما به نمایندگی از یک طیف اومدید جلو.
من به نمایندگی از مادران دادخواه آبان که چندی پیش کنار هم بودیم و که گرد همونی داشتیم، من کاملا احساس کردم که همه با هم متفق مقول مشترک هستیم روی این که با نظر داریم روی این که از اعتراضات مردمی که بسیار بجا و درست هم هست و حق مسلم هر شهروند ایرانی هست که مطالبه‌گر حقوق خودش باشه، ما همگی از اجتماعات اعتراضی حمایت میکنیم و کنارشون هستیم، همراهشون هستیم و تا آخرین لحظه دست در دست هم با اونها ما همسو و همراستا به پیش میریم تا به هدف و مقصد خودمون برسیم.
بسیار خوب. آقای مرتب ببخشید من یه سوال دوباره از شما دارم، قدم بعدی شما چی میتونه باشه؟ ببخشید برمیگردم خدمتتون خانم بجوانی.
فکر کنم هنوز تصمیمی گرفته نشده که قدم بعدی، ما با هم یعنی ارتباط داریم، همه هم دردیم همه، ولی من میشه بیشتر خانواده های بیشتری شاید بپیوندن از جنایات مختلف، بیشتر همین پیام رو بفرستن، اینم مثلا میتونه قدم دیگه ای باشه از جانب خانواده های دیگه.
ممنونم. خانم بجوانی شما گفتید که بعد از کشته شدن همسرتون دچار مشکل جدی شدید، حکومت به خیلی ها پیشنهاد کرده که بهشون کمک بکنه، خیلی متاسف یه لحظه فکر کردم ارتباط قطع شد. حکومت به شما چه پیشنهاداتی کرده؟ اصولا برای اینکه شما رو از این اعتراضی که دارید، از این دادخواهی که دارید منصرف بکنه، چه قدم‌هایی برداشته و اصولا پاسخ شما چیه؟ بله بله با شما
صداتون یک لحظه
شنیدین سوال من؟
ما رو بله خب اول خیلی تهدید کردن جدای از تعهدات کتبی و زبانی که داشتیم. بعدها تو سالگردهای آبان که میشد پیشنهادهای کاری، مشکلات مالی، مشکل خونه اگر که هست میتونن رفع کنن، یا اگر شغلی دارم، اگر شغل بهتری نیاز دارم یا نیازمنده، هر چیزی که مادی باشه نیاز داشته باشم میتونن کمک کنم. جوابشون گفتم که این حرفتون فقط میتونه یک توهین به من و خون همسر من باشه که شما کسی رو در خیابان به قتل میرسونید و میاید به بازمانده‌هاش صحبت از پول میزنید. زندگی یک انسان چقدر میارزه؟ زندگی که نابود شد، جوونیش، حق زندگیش ازش گرفته شد. نه علی، که همه اونهایی که توی آبان یا هواپیما یا توی متروپول ما جونشون از دست دادن با چه چیزی میتونن جبران کنن؟ زندگی که بر رفته مگه قابل برگشت هست؟ یک روز، یک لحظه بودن اونا کنار خانواده هاشون با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، با هیچ چیز جبران نمیشه. و فکر میکنم اینا یک نوع توهین به خانواده ها حساب میکنم من، و همونجا باشون برخورد کردم و جواب دادم.
و اصولا چقدر خوشبین هستید حالا با شرایطی که هست به این پاسخ گرفتن از مردم ایران در برابر درخواستی که مطرح میکنید در مورد اعتصاب‌ها، در مورد شرکت در فعالیت‌های مدنی، نافرمانی‌های مدنی که میگید؟
من خیلی امیدوارم، چون که الان مردم تو شرایطی میان توی خیابون، چون که ما آبان رو دیدیم، هواپیمای اوکراین بوده، خوزستان بوده، اصفهان بوده، ما همه اینها رو پشت سر گذاشتیم با آگاهی به این که همه ممکنه هر اتفاقی بیفته، ممکنه کشته بشن، بازداشت بشن، شکنجه بشن، با همه اینها میان توی خیابون. امیدوارم که با اتحادشون و کنار هم قرار گرفتنشون
به حق. سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، ناهید شیرپیشه، طاهر بشروانی و آرش مرتب. سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.